عشق به اهل بیت علیهم السلام، به ویژه سرور آزادگان جهان امام حسین علیه السلام، از دیرباز در میان مردمان این سرزمین موج می‌زده و وجود داشته. اجلاس پیر غلامان حسینی برای نکوداشت این عشق و مهر چند سالی هست که برگزار میشه و امسال هم این اجلاس آغاز به کار کرده. گزارشگر خوب رادیو معارف آقای برکنی اینک در مرکز گیلان هستند تا از این اجلاس برای ما و شما گزارش ارائه بدن. سلام بر شما جناب برکنی و خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم و ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. روز و روزگار بر شما خوش. این ایام رو به شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. در خدمت شما هستم و البته از همکار گرامی صدا بردارم خواهش میکنم صدا رو خیلی تقویت بکنم.
بله، خواهش میکنم درباره آغاز به کار اجلاس پیر غلامان برامون بگید.
بزرگوارید، خب دیروز قطعه ای از سرزمین من گیلان بسیار بسیار زیبا در واقع آماده میزبانی از 500 ذاکر و مداح اهل بیت علیهم السلام شد. رخ دادی که از سال قبل مقدماتش فراهم شده بود و دیروز شاهد ورود این عزیزان مداح به منطقه زیبا کنار در 40 کیلومتری شهر رشت مرکز استان گیلان بودیم و دیشب هم آیین گشایش 20 اجلاس پیر غلامان امام حسین علیه السلام در مجتمع فرهنگی تفریح زیبا کنار برگزار شد با حضور این عزیزان. این خیلی جالبه وقتی که در میان این عزیزان گشت و گذاری میکنیم، باهاشون همسخن میشیم، این که از سراسر ایران اینجا حضور دارن.
بله.
یعنی مداحانی از خراسان ها گرفته تا جنوب کشور، بوشهر و غرب و شرق کشور، از همه جا اینجا حضور دارن و نشان افتخاری که این عزیزان نه بر سینه فقط که بر صورت دارند، محاسن سفیدیه که در راه نوکری و خدمت به امام حسین علیه السلام بر صورتشون نقش بسته. اینجا تا نگاه میکنی همه محاسن سفیدن، جوان بینشون نیست چون قرار هست که
پیر غلامان باشن. بله.
اما خب این اتفاق خیلی مهمیه وقتی که در کنار این 500 عزیز مداح، مداحان و ذاکرانی از سایر کشورها هم حضور دارن. 35 مهمان خارجی هم اینجا حضور دارن از چند کشور که اونها هم قرار تکریم بشن و فرصتی بسیار خوب برای اینکه مداحان همدیگر رو ببینن و گپ و گفتی با هم بکنن و تبادل تجربه بکنن. من گرده های زیادی دیدم در این مجتمع. بله. وقتی که هستیم مداحان مثلا یک بوشهری همراه یک خراسانی نشسته، همراه یک تهرانی، همراه یک قومی و دارن با هم صحبت میکنن، هم از تجربه هاشون میگن، هم از آیین ها و سنت هاشون برای هم میگن.
بله.
یک فرصت خیلی خوب سه‌روزه ای که اینجا فراهم شده و امروز این رو هم بگم که امروز اولین اجلاس بانوان مداح هم برگزار شد، اتفاقیه که برای اولین بار افتاده.
بله.
و البته قرار است اجلاس شهدای مداح هم برای اولین بار برگزار بشه تا انشالله کم کم آماده بشیم که فردا شب آیین پایانی این اجلاس با حضور آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و مسئولان سازمان در مصلی امام خمینی رشت برگزار بشه.
بله.
و پرونده 20 اجلاس پیر غلامان امام حسین علیه السلام انشالله بسته خواهد شد. بعد ببینیم که سال آینده نوبت کدوم استانه که افتخار میزبانی از مداحان و ذاکران امام حسین علیه السلام رو در سال بعد داشته باشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی توفیق دارم. سپاسگزاریم از توضیحات خوبی که از این اجلاس برای مخاطبان ما فرمودید و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم. ممنون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شو تو هچو
سپاسگزار همراهی شما هستیم. الان 13:36 دقیقه است، تا 13:45 دقیقه فرصت دارید برای اینکه تو برنامه امروزمون مشارکت کنید و بفرمایید که بلندترین سردر ورودی مسجد به کدوم مسجد تاریخی کشورمون تعلق داره. شماره پیام کوتاه ما 30558 و 220485 هم برای تماس تلفنی در اختیارتونه.
مسجد یزد بلندترینه. محمود ابوالفضلی از گرجه.
جوابتون مسجد جامع یزد محمدی.
مسجد جامع یزد.
با سلام، جواب سوال مسجد یزد زمان خسرو پرویز. سپاسی هستم از شهرستان 1500 لاله خونین کازرون. موفق باشین.
جوابتون مسجد جامع یزد.
خیلی سپاسگزارتون هستیم، مشارکتتون خیلی قابل توجهه و بسیار برای ما ارزشمند. خانم صدیق مددی برامون پیامک فرستادن، خانم افسانه نادری از شهر کرد برامون پیامک فرستادن، آقای پارسا صمدی 14 ساله از تهران دارن صدامون رو میشنون، آقای حسن زاد از زرند کرمان شنونده هستن، آقای خانم کیخا از زاهدان شنونده ما هستن، آقای خانم گنجینه‌ای همینطور برامون پیامک فرستادن، آقای خانم ابراهیمی از زرند دارن صدامون رو میشنون، آقای محمدرضا رحمانی از دامغان، آقای فلاح از ملایر و کلی دیگر دوستان بزرگوار بسیاری مثل آقای قاسم مرادی، خانم رزوانی، خانم نصیری و آقای محمد رضا از تهران برامون پیامک فرستادن که ما قدردان تک تکشون هستیم. سیزده و 39 دقیقه است. آقای مومنی تو دای برنامه امروز اشاره کردن که قرار هست گفتگوی کوتاهی داشته باشیم در مرور اندیشه های والای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی که قرار هست در دقایق پیش رو این گفتگو رخ بده با یکی از کارشناسان تاریخ و پژوهشگران این حوزه.
بله، آقای دکتر هاشمی تروجنی استاد محترم دانشگاه، به شما سلام میکنم. آقای دکتر روزتون بخیر.
سلام علیکم
جناب مهربانی. سلام علیکم سرکار خانم. من مومنی هستم، ارادتمند.
خواهش میکنم، ببخشید. سلام میکنم به همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم با برنامه بر اندیشه های حضرت اندیشه سیاسی حضرت.
بله. از سرزمین من، برنامه سرزمین من از شبکه فرهنگ در خدمتون هستیم و این مجال چند دقیقه دست داده تا درباره ارکان و اصول اندیشه های سیاسی حضرت امام برای ما و مخاطبانمون بفرمایید.
آقای دکتر، ما با شما به در واقع دوره انقلاب اسلامی رسیدیم، اما خب بیشتر روایتی که تا به امروز از شما شنیدیم از دوره قبل از انقلاب بود و انتقادهایی که امام به دوره پهلوی داشت. یعنی ما در واقع اندیشه های سیاسی ایشون رو در سایه انتقادهایی که به دوره پهلوی داشتن شناختیم. دیگه در واقع اینجا امام خودشون یک نظام سیاسی رو تأسیس کردن و حالا ما داریم در واقع اندیشه‌های سیاسی ایشون رو به عنوان حاکم از زبان شما میشنویم و به خاطر همین خب در واقع تفاوت‌هایی هم که این دو دوره میتونه با هم داشته باشه. ما شنونده شما ایم که روایت امروزتون رو گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیروزی انقلاب، خود این پیروزی هم یکی از برکات الهی بود که امام بهش توجه ویژه داشتن که چه بسا ما پیروز شدیم و چه عواملی باعث پیروزی ما شد. در اندیشه های سیاسی انقلاب کلن به صورت عام اگر در نظر بگیریم، انقلاب ها خب یک زیرساخت و زمینه هایی دارن برای پیروزی خودشون و عواملی که باعث پیروزی انقلاب شده که امروز هم دارن بعضی ها منتقد هستن نسبت عوامل پیروزی که اون رو اقتصاد یا مسائل سیاسی یا اجتماعی میدونن، امام برخلاف این نظرها یک نظر جدیدی رو در عوامل پیروزی مطرح می‌فرمایند که خیلی مهمه، که اون امداد غیبی هست. امام می‌فرمایند که این پیروزی که به دست داده در هیچ انقلابی وجود نداشته، به خاطر اینکه این پیروزی با امداد غیبی خداوند اتفاق افتاده. هیچ قدرتی نمیتونست این جمعیت متفرق رو در کل ایران به وحدت برسونه.
در فتح خرمشهر هم در این نظر در واقع تکرار شد دوباره.
در طول تاریخ شما نمیتونه هیچ انقلابی پیدا کنید چنین وحدتی رو پیدا کنید. میشل فوکو یک پدر پست مدرنیسم غرب چند بار به ایران مسافرت کرد و این شرایط‌های مختلف ایران رو دید. در دوران انقلاب هم به ایران مسافرت کرد. دو تا کتاب خوبی تو این زمینه دارن که ایرانی‌ها چه رویایی به سر دارن یا ایران روح یک جهان بیرو، در اونجا اشاره میکنن به این عوامل پیروزی، که این عوامل پیروزی رو شما در هیچ انقلابی نمیتونید. لذا وحدت کلمه‌ای که در انقلاب اسلامی به وجود اومد، دوم مسئله ایمان به خداوند بود که در جامعه ما مردم با ایمان و اتکا به خداوند بودند که توانستن این حرکت رو، این وحدت رو به ثمر برسونن. سومین اطاعت از خود رهبری امام بود که در کمتر جامعه پیدا شما میتونید بکنید که کل مردم از یک رهبری اطاعت کنند. همیشه انقلابات چه در فرانسه، چه در چین، چه در روسیه و در انقلابهای دیگه هم شما نگاه کنید، بخشی از جامعه از رهبری اطاعت داشتن. ولی در ایران اکثریت مردم از رهبری امام اطاعت داشتن و فرمان امام رو برای خودشون واجب میدونستن. مثل دیگه شهادت طلبی مردم هست که توده مردم شهادت رو فوز عظیم برای خودشون میدونستن که در این حرکت انقلاب مشارکت داشته باشن و تا پای جان فداکاری بکنن. مسئله دیگه باز ایثاری بود که این مردم نسبت به خود انقلاب به وجود اومد و نمایش گذاشته. شما یه پیرزن روستایی که حتی یه مرغی هم داشت سعی میکرد که بخشی از همین تولید مرغ خودش رو به عنوان تخمه بیاره به رزمندگان یا به مثلا مردم اونجا به عنوان یک ساندویچ یا یک غذایی به اونها
پیشکش کنه. هر چیزی که داشتن دیگه دوست داشتن فدای انقلابشون و آرمانشون کنه. خیلی ممنونیم از اتون.
اینو در انقلاب های دیگه نمیتونید پیدا کنید. این ایثارو بعد اعتماد به نفس مردم شما دوره‌ای که ما اگر مقایسه کنیم گذشته و دوران انقلاب رو، مردمی که حتی از یه سرباز میترسیدن در دوران انقلاب چنان اعتماد به نفسی در اونها ایجاد شد که این اعتماد به نفس رو شما 45 سال امروز تو مردم میتونید ببینید.
بله، در واقع تبلور اعتماد به نفس مردم هم بود. خیلی ممنونم از شما آقای
سپاسگزار. شما بسیار میشه درباره این موضوع صحبت کرد، منتها زمان ما به پایان رسیده. از شما سپاسگزاریم. ان شاء الله در فرصت های آینده باز در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم. ممنونم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. در برنامه سرزمین من درباره تاریخچه و پیشینه آموزش و تعلیم و تربیت صحبت میکنیم که از وجوه بارز فرهنگ و تمدنی هر سرزمینی هست و مردمان کشور ما هم از دیرباز به این مقوله توجه خاصی داشتند که میراث عظیم تعلیم و تربیت دانشگاهیش رو در جندی شاپور میشه مشاهده کرد. دانشگاهی که حدود 2 قرن بعد از اسلام، از عصر دولت پیامبر صلوات الله علیه تا اوائل خلافت عباسی، به جهان اسلام خدمات علمی و آموزشی ارائه میداد. و حالا قرار هست که در دقایق پیش رو ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب تهرانبند استاد دانشگاه تا ایشون در این زمینه بیشتر برای ما بگن. واقعیت اینه که ظرفیت آموزش ایرانی و شیعی در سه قرن نخست در حالت ضعف و نهفته به نوعی به سر می برد، اما بله. با ظهور آل بویه که در واقع دولت تعلیم، آموزش و تربیت بود، به نوعی به بزرگترین دستاوردهای خودش در عرصه متون و تربیت دانشمندان صاحب نام دست پیدا کرد.
بله. خب اگر اجازه بدید روی سخن بگردانیم به سمت آقای دکتر علی پری طهرابند. آقای دکتر به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
هنوز البته ارتباط تلفنیمون برقرار نشده. بله. چرا گویا حالا وصل شد. جناب دکتر طهرابند سلام بر شما، روزگاران خوش. آقای دکتر طهرابند صدای ما رو میشنوید؟ خب همکارانم تلاش میکنن تا آقای دکتر طهرابند متوجه تماس تلفنی ما بشه، بخش رو بهتون تقدیم کنن، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
علیکم، خسته نباشید. بکنم مسجد سپهسالار باشه قربان. از وقت هستم جان، وقت از کویش رو میبسم.
با سلام و عرض ادب حضورتون، جواب سوال شما مسجد جامع یزده. حالا نظر آرام هستم از دیدش کوچولویه.
با سلام، مسجد جامع کبیر یزد، از مازندران تماس میگیرم. متشکرم.
ممنونم از تماس هاتون. البته که زمان پاسخگویی به پرسش ما تمام شد، 13:45، اما ما همیشه به احترام همراهی عزیزان تماس هایی که قبل از این ساعت داشتن رو در ادامه برنامه هم پخش میکنیم. حالا ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر طهرابند برقرار شده. سلام بر شما، وقت خوش.
سلام آقای دکتر.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد باز در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده باشم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. آخرین بار که ما صحبت می‌کردیم درباره تاریخچه آموزش، درباره نظامی‌ها چندین برنامه صحبت کردیم.
بله.
نمی‌دونم که آیا قراره که عبور بکنیم از نظامی‌ها، چون نظامی‌ها بعد از خود خواجه نظام‌الملک به دست پسران در و پسرش و شاگردش مدیریت شد. گفتم قبل از اینکه از نظامی‌ها عبور بکنیم، به طور کلی درسته که دوره‌ای توسط پسرش و شاگردانش مدیریت شد، اما تا کی نظامی‌ها برقرار بودند و کی از صحنه تاریخ کنار رفتند؟
بله بله. مثلا خدمت شما، تا زمانی که امپراتوری سلجوقیان دچار ناهنجاری یا تقسیم بندی خاص یا رقابتی که بین فرزندان ملکشاه سلجوقی نشده بود،
بله،
میتونیم بگیم که قوام و دوام نظامی‌ها برقرار بود. البته خب با توجه به اینکه یکی از پیامدهای مهم مدارس نظامیه گسترش علم و دانش بود، یعنی از این قضیه حقیقت نمایید بگذاریم، هرچند معایبی در ساختار آموزش نظامی‌ها وجود داشت که یک مقدار تفکر خاص ایدئولوژیکی بر جامعه ایران حکمفرما شده بود،
بله،
اما به هر طریق عاملی در گسترش علوم در امپراتوری گسترده سلجوقی‌ها محسوب می‌شد. و به تبع این سنت در پس از مرگ خواجه نظام‌الملک توسط فرزندانش و سایر گروه‌هایی که به نوعی این مدارس تأسیس شده ادامه داشت. یه نکته خیلی مهم که خدمت جناب مومنی و عزیزان شنونده باید عرض کنم این هستش که در اون مقطع زمانی اصلا برقراری و تأسیس مدارس رو هر فردی که به عنوان یک کارگزار حکومتی محسوب میشد امتیازی برای خودش در نظر میگرفت.
بله.
یعنی در واقع بر اساس سنت وقف هم این قضیه ترغیب میشد و حمایت میشد، هم حمایت مالی میشد هم حمایت معنوی.
بله.
بنابراین نظامی‌ها تا زمانی که ما با حمله مغولان مواجه میشیم جایگاه خودش رو داره، اما از زمانی که خواجه نظام‌الملک داره فانی رو ودا میگه یا به تعبیری به قطع میرسه، به درست تر بگیم اون جایگاه ویژه‌ای که تحت نظارت خود خواجه نظام‌الملک هستش رو از دست میره. و به هر صورت یک سازماندهی رو خود خواجه نظام‌الملک انجام داده بود، حقوق اساتید کارکنان دانشگاه یا مدرسه نظامیه رو با یک نوع تقویم مالی که ایجاد کرده و دیوان استیفا که وجود داشت پرداختش انجام میداد و یک نظم و سیاق ویژه در فضای مدارس نظامی وجود داشت.
و یه دوره‌ای هم که آشفته شده بود
روند سستی شد.
صدای منو میشنوید آقای دکتر؟
بله صداتون دارم.
بله بله، در یه دوره‌ای هم که در واقع دچار نزول شده بود وضعیت این مدارس و در واقع افت کرده بود، خواجه نصیر هم آمد و در واقع یک دوره جدید رو شروع کرد، در واقع یه مقدار بهش سامان داد.
دقیقاً همینطوره. پس ببینید، باز ظهور شخص خواجه نصیر طوسی که به عنوان وزیر هولاکوخان هم محسوب میشه، خب خواجه نصیر طوسی کارهای عمده و شایسته بزرگی انجام داد.
بله.
من جمله بحث در واقع استفاده از منابع بسیار مهمی که از قلعه علموت به دست اومد، چون به زمانی که هولاکوخان قلعه علموت رو تصرف کرد، بر اساس مشورتی که از اطرافیان خودش گرفت، تفکر مثلا زنادقی یا باطنیه رو در واقع میپسندیدن و گفتن که این کتابو از بین بره. خواجه نصیر طوسی چون خودش در قلعه علموت حضور داشت،
بله،
این اجازه رو گرفت که تا حدی که منابع با مشرف و نوع شریعتی که در اسلام جاری و ساری بود در واقع تعارض نداشته باشه، اینا رو حفظ بکنن.
بله.
و این منابع حفظ شد و در نهایت خواجه نصیر طوسی با احداث رصدخانه مراغه کار بسیار ستوری و بزرگی انجام داد در ادامه سنتی که خواجه نصیر طوسی داشت و این فرایند علمی رو برای ما خوشبختانه برقرار کرد.
بله آقای دکتر، در برنامه‌های بعدی از در واقع نظامی‌ها عبور بکنیم و ببینیم نهادهای آموزشی که بعد از اون در ایران تأسیس شدن چه بودن.
حتما
خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم شما.
خدا
نگهدار.
داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و شاید حالا خیلی کوتاه فرصت داشته باشم که چند تا از پیام هاتون رو هم بخونم، چون امروز خیلی لطف فرمودید و تعداد پیامک هامون زیاده. آقای کمال قاضی از تهران، خانوم رزوانیانپور از کرمان، آقای محمد رضا گلپایگانی از سمنان، خانم زینب فروخی پیامک فرستادن برامون، همینطور آقای صادق سیف اللهی از بوشهر.
جواب مسابقات و مسیر جامعه یزد، اسماعیل اقبالی هستم از اردکانه یزد.
مسجد جامعه یزد، فاطمه طارمی هستم از تهران.
از تک تکتون ممنونم برای پیامک‌ها و تماس‌های تلفنیتون. آقای مومنی شما جوابو بفرمایید.
بله، پاسخ مسجد جامع یزد. من فقط این نکته رو بگم که این پاسخ خودش یه شاخص برای شناختن بناهای دوره تیموری، یعنی دوره تیموری ایوان‌ها خیلی بلند شد و برعکسش گنبدها کوتاه‌تر شد که نمونه عالیش رو در همون مسجد جامع یزد می‌تونید.
بسیار خوب، ازتون متشکرم و
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
برگزیده برنامه امروز آقای مسعود رمضانی از محلات هستن، همکارانم برای تقدیم هدیه ناقابل نقدی از این برنامه باشون تماس میگیرن. و در پایان همچون آغاز، هماره و همیشه آرزویم برایت این است، سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس شرکت الیاف پرسپولیس دریجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر، چند لایه، پلی‌استر تکسچره، ترویرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات بروز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دریجان.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان من الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا،
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا،
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا،
هرچی که دست گذاشتی روش برد و بیار
فقط سرا،
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا،
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا،
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاهاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، با اعلام ساعت 14 از شبکه رادیوی فرهنگ با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. امیدوارم هر جا کسین تنتون سالم، دلتون خوش و لحظاتون شیرین باشه. در اولین گام دعوت میکنم که شنونده برنامه گلهای ایرانی باشید.
گلهای ایرانی،
برنامه شماره 249،